خارج از کشور هم که طبیعیه که چقدر احساس خطر میکنن نسبت به ایران علمی. شما دلیل این که علارغم انباشت انبوه سندها در این چهار دهه اینا به منصه ظهور و اجرا نمیرسه اینو چی میدونید؟
بله دقت بفرمایید، حتما از موارد قدرت نرم جمهوری اسلامی میشه به همین وجود این سندها و تلاشی که برای تدوین این سندها انجام شده اشاره کرد. اما میفرمایید موانع چی؟ من موانع رو توی دو تا تهدید میبینم. این دو تا تهدید البته یک ریشم داره. هر دو تا تهدید رو اجازه بدید یکم باز کنم و بعد اون ریشه رو بگم. یک تهدید در جریان تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هاست که این تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حتما عاملان انسانی داره. و تهدید دوم در جریان آموزشه، خود آموزش. حالا این آموزش توی جریان تعلیم تربیت رسمی کشور، آموزش عالی، آموزش پرورش و جای خودش. در جریان تصمیری و تصمیم سازی دقت کنید، انقلاب اسلامی ایران خط فاصل بین وابستگی و استقلاله. این اون ریشه ایه که من میگم به شما. هر چقدر عامل‌های انسانی تصمیم گیر در جریان وابستگی به ادبیات، اندیشه و کتاب‌های غربی و اسناد غربی بخوان جریان توسعه ایرانی اسلامی رو هم پیش ببرن، همون مانعی میشه که امکان اجرایی شدن اسناد رو فراهم نمی‌کنه و اتفاقا همون سائقی میشه که اسنادی مثل بی‌سی اشراب پیدا کنه در مملکت اسلامی ما. سند بی‌سی اصلا مهم نیست محتواش چیه، مهم اینه که سند بی‌سی در یک جریانی از نظام اندیشه‌ای نوشته شده که اساساً با نظام اندیشه‌ای جمهوری اسلامی قابلیت همخوانی یا همزادپنداری نداره. دقت می‌کنی؟ این یک طرف ماجرا، یعنی یک تهدید. یه تهدید دیگه جریان آموزشه. جریان آموزش جامعه ایرانی در چه جریانی داره قرار می‌گیره؟ من جریان آموزش ایرانی کاری ندارم تقسیم بندی های سگانه یا شیشگانه‌ای که توی آموزش پرورش انجام شده، حداقلش دارم به متون آموزشی آموزشالی نگاه میکنم. این متون آموزشی چقدرش در جریان تفکر ایرانی اسلامی، چقدرش ترجمه است؟ بله حضرت آقا فرمودن ما از شاگردی کردن غرب ننگی نداریم، اما ما از تقلید ننگ داریم، ما از ترجمه بیش از اندازه ننگ داریم، ما از ترجمه 50 سال پیش ننگ داریم، ما از اینکه هیچ کتاب جدیدی نمیبینیم در جریان تولید روش تحقیق، در جریان تولید نظریه ننگ داریم. دقت میکنید؟ یعنی احتمالاً با کپی پیست ها همراهیم. بله این تهدیدها حتما یه آسیبی که الان به آموزش عالی ما زده، من فکر میکنم آموزش عالی کپی پیست داریم، یک آموزش عالی کاسب کارانه که یه سری دانشجو ورودیشن، یه فرایند رو تفکر اینا انجام میشه و بعد یه سری مقلد خروجیشن، بعد پوزش و آقایون میان که ما آزاداندیشی رو داریم یاد میگیریم. دقت کنید اینا همون تئوری وابستگیه، اینا استقلال کشور رو به خطر میندازه، اینا تفکر انقلاب اسلامی نمیتونه ساری و جاری کنه. هر چیزی که در جریان استقلال قرار نگیره حتما ضعفی در جریان انقلاب اسلامی قرار میگیره. من اینو تهدید دوم میدونم که این دوتا تهدید اجازه اجرایی شدن یا اجازه پیاده سازی این اسنادی که حالا هر نقصی هم میخوان داشته باشن، ولی به هر حال این اسناد با جریان زندگی ایرانی اسلامی نوشته شده. دقت میکنید تا به اجرایی شدنش نرسه که ما نمیتونیم نقایصش رو متذکر بشیم.
سپاس فراوان. آقای دکتر کرمی، ما با پدیده جهانی شدن هم مواجهیم و طبیعتاً وقتی که داریم میگیم جهانی شدن یعنی یکاسه شدن و ترکیب شدن در عرصه‌های مختلف، حالا از عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بگیرید، بعد تسری پیدا می‌کنه به عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و تربیتی. ولذا خیلی داره تلاش میشه که متدها و روش‌های علمی و تربیتی یکسان بشه در کشورهای مختلف. ولی خب وقتی هم که میگیم یکسانی، طبیعتاً سهم جوامع و ملل به یک اندازه نیست و طبیعتاً همچنان اون سایه پررنگ متدها و سبکای غربی خیلی جدی تره. ولی طی سالهای اخیر با شیوه های مختلف، مثلا در قالب یونسکو، در قالب یونیسف، در قالب متدهای جدید مثلا دانشگاه‌های برتر دنیا دارن شیوه‌هایی رو به ما تحمیل می‌کنن و بعدش هم با این کلمه پرزرق و برق علمی، یعنی وقتی که گفته میشه این متد متد علمی است، یعنی دیگه در مقابل شما کاملا مرعوب میشی و اون شیوه شما که حالا بهش میگن شیوه دینی، شیوه ایدئولوژیک، شیوه انقلابی، شاید خیلی دیگه نشه ازش دفاع کرد، البته متاسفانه به نادرستی. به همین خاطر طی سالهای اخیر ما میبینیم که تحمیل داره میشه برخی از شیوه های تعلیم و تربیت سکولار در قالب شیوه های علمی، در قالب شیوه های تجربه شده و جواب پس داده. سندهایی که نهادها و مؤسسات به ظاهر غیر دولتی در قالب NGO ها، در قالب یونسکو، مثلا در قالب سند 20 دارن به ما تحمیل میکنن و گفته میشه که اینا دیگه آمریکا یا اروپا پشتش نیست، اینا سندهای جهانیه و تجربه جهانی پشتشه و شما هم باید بپذیرید. ما خودتون مستحضر هستید که امروز دچار یک تنگنا هستیم در جمهوری اسلامی. یعنی از یک طرف ما آرمان‌های خودمون رو داریم و قرار بوده که بر اساس این ایده‌های خودمون قدم برداریم و از یه طرف دیگه در قالب فرایند جهانی شدن اینا داره به ما تحمیل میشه، دارن بیسی رو به ما تحمیل میکنن و بعد ایستادن در مقابلش هم به نوعی ما رو در موضع انفعال قرار میده و ما متهم میشیم که داری در مقابل دنیا میایستید، اینا تجربه‌های دنیاست و چرا شما اجرا نمی‌کنید؟ ما اتفاقا متهم میشیم که مثلا داریم بی سی رو کنار میذاریم. به نظرتون چه کار باید کرد با این تنگنایی که امروز ما در مقابله با جهانی شدن باش روبرو هستیم؟
خیلی عالی. ببینید تو صحبت‌های شما و آقای دکتر علمون هادا چند تا نکته است. باید اونها رو به صورت مبنایی ببینیم. اگه اونها رو ببینیم و تبیین بکنیم راحت‌تر میتونیم به این سوال شما پاسخ بدیم. ما رو از یه حرکتی که به سمت استقلال داریم میریم نگه داشتن و سعی میکنن که در همون وابستگی که قبل انقلاب بودیم بمونیم. این وابستگی که همون جنبه های محتوایی است که ما در عرصه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت داریم. من گفتم محتوا رو ما تا قبل انقلاب واقعا وابستگی داشتیم، برامون ترجمه میکردن میآوردن. اما باید ببینیم این حرکت ها نقطه پایانیشون کجاست، یعنی حرکتی که غرب داره، حرکتی که انقلاب اسلامی وجود آورده. حرکت اول داره میره به سمت سلطه‌گری در جهان. اغلب سازمان های بین المللی که شما نام برید اصلا برای حفظ همین برتری برای اونهاست. اما سایر جوامع در چه سمتی هستن؟ سلطه پذیری. رکن اصلی برای اینکه جوامع رو سلطه پذیر بار بیارن همین نهاد تعلیم و تربیت. لذا در کشور ما و ایزن کشورهای مشابه ادبیات رایج جهانی شدنه، در حالی که همین پدیده برای مغرب زمین جهانی سازیه. یعنی اونا دنبال این هن که ارزش‌ها، عقاید، سیاست ها، تفکرات خودشون رو به جایی برسونن که جهان شمول باشه و دیگران هم اونها رو بپذیرن. یعنی اونها دنبال جهانی سازی هن. وقتی که این جهانی سازی به من توی ایران میرسه میشه جهانی شدن. همایش های مختلف رو با یه سرچ ساده تو گوگل میتونی پیدا کنی که جهانی شدن، جهانی شدن در آموزش پرورش، جهانی شدن و تعلیم تربیت، نظام آموزش عالی و جهانی شدن، همه اینها گویای اینه که ما داریم متاسفانه ها به خاطر اینکه اون مسیر حرکتی رو به صورت مبنایی خوب تفسیر نکردیم. وگرنه اگه خوب تفسیر میکردیم میفهمیدیم که در قبل جهانی شدن جهانی سازی مغرب زمینه، جهانی سازی سلطه پذیری ماست. اونا که دارن سلطه‌گری خودشون رو توسعه میدن، اونا که دنبال منافع خودشونن و نهاد تعلیم تربیت رو در هر کشوری که میرن پا میذارن روی اون. افغانستان وارد میشن، کتابای درسی رو میگیرن. تو ایران بودن، ورود میکنن به نظام آموزش عالی ما، ورود میکنن به محتوای ما. عراق میرن همینطور. پس لذا این نگاه رو اگه از ریشه نگاه کنیم میبینیم که خیلی از این کارهایی که اونا انجام میدن تصادفی نیستا، یه حرکت بیش از 100 سالی که اونا این رو دارن جلو میبرن و میخوان ما رو اینطوری بار بیارن، اینطوری تربیت بکنن. لذا اون حرکتی که شروع شد در انقلاب اسلامی داره اعتماد به نفس من ایرانی رو رشد میده و در کلام اجتماعی اعتماد به نفس ملی ما رو، چقدر مقام اعظم رهبری داره روی این مسئله و روی این مفهوم روانشناختی تاکید میکنه. چرا؟ چون ما از اون حقارتی که قبل انقلاب داشتیم، از اون که از اونها دستور میگرفتیم، از اینی که عاملی باشیم برای اونها و به عنوان عمال اونها شناخته بشیم، از اون جدا بشیم. خب این یکی از موارده. مورد دومی که داره تاکید میکنه حرکت بر مدار نیازه. خب ما این آموزش عالی به این گستردگی، یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران اینه که بله توسعه داده آموزش عالی خودش رو، توسعه داده آموزش پرورش خودش رو، ضریب بی سوادی رو کاهش داده با استفاده از نهضت سواد آموزی و توسعه آموزش عالی. ولی بیاد ببینید خب تو تحصیلات تکمیلی ما این تعداد دانشجوی ارشد داریم، این تعداد دانشجوی دکتری داریم، چه در دانشگاه آزاد، چه در مؤسسات غیر انتفاعی، چه در دانشگاه‌های دولتی. این حرکت وابستگی که در عرصه علمی میشه تولید علم، نه ها میشه ترویج علم. ببینید چقدر از پایان نامه های این افراد در راستای نیازهای مملکت. شما داشته باشید آمار دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد رو بالغ بر 30,000 نفر، یعنی 30,000 رساله دکتری که شاید بگم بین 1 سال تا 2 سال انجامش طول میکشه، یعنی 30,000 مسئله کلان این مملکت. واقعا ما 30,000 مسئله کلان این مملکت داریم حل میکنیم؟ این اون گلوگاه هاییست که باعث میشه ما در نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه تنطبت کند حرکت کنیم و اینجاست که میشه نفوذ رو تفسیر کرد، تبیین کرد، میشه اون حرکتی که بر مدار استقلال هست رو خوب تبیین کرد. یا نه ما یه سری بزنیم به ادبیاتی که الان هست. نهاد تعلیم تربیت موظف نسل آینده رو به گونه ای تربیت بکنه که نیاز به متخصص برطرف بشه. ادبیاتی که در اوایل آغازین دهه پنجم انقلاب اسلامی صحبت از واردات مدیر میکنه، آیا حرکت بر مدار ارزش‌های انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم تربیته؟ پس اصلا ما چرا این نهاد رو توسعه دادیم تو کشورمون؟ چرا قائلیم تفاوت‌ها و تمایزهایی وجود داره؟ این اون پاشنه آشیله، این اون حرکت نفوذی که ما در عرصه تعلیم تربیت داریم بهش نگاه میکنیم. پس شد چند تا مورد، یکی جهانی شدن در برابر جهانی سازی اونها، یکی روحیه خودباوری ما که اونو لطمه بزنن، اعتماد به نفس ملی ما رو کاهش بدن. و شما میبینید الان متاسفانه یه ادبیاتی داره میشه که آقا مدیران رو وارد بکنیم. پس شما تربیت نکنیم، پس اینو همه دانشگاه رو تاسیس کردی برای کی، برای کجا؟ و بحث دیگه حرکت بر مدار نیازه. سعی کردم ما نیاز جهان اسلام به طریق اولا و نیاز جمهوری اسلامی ایران رو به طور اخص درک نکنیم. بالاخره نهاد تن تربیت به وجود اومده، متحول شده در قالب انقلاب اسلامی که این حرکت تمدنی انقلاب اسلامی رو قوام ببخشه، دوام ببخشه. آیا واقعا این کار رو داره میکنه؟ من میگم میکنه، ولی خیلی کن. و اون آسیبیه که ما داریم و به واسطه نفوذیه که در بستر علم اتفاق افتاده. من حتی میگم که ساختار دانشی که در دانشگاه های ما هست، در آموزش پرورش ما هست، هم وارداتیه. خب در اون بستر من نمیتونم نگاه انقلابیگری رو ترویج بکنم، نمیتونم باعث و بانی تداوم انقلاب اسلامی بشم. چرا بعضی از تحقیقات نشون میده که هر چقدر تحصیلات عالی بالا میره، یه نسبتی در واقع واگرایی به وجود میاد در رابطه با آرمان‌های انقلاب اسلام؟ خروجی‌های ما باید در دانشگاه این باشه؟ این اون حرکتی که ما ازش تحت عنوان نفوذ میبریم و مصادیق زیادی هم داریم. آقای دکتر علامه دایی شرکت به سند 20. اگه شما یادتون باشه در اون برهه در روزنامه‌ها، جرایت، سایت‌ها میگفتن سند ملی 20. ببخشید این سند کجاش ملیه؟ چرا پس پیشبند ملی بهش اضافه می‌کنیم، در حالی که در هیچ کدوم از این سندهایی که ما الان شما خودتون شمردید پیشوند ملی رو نمیبینیم، در حالی که جوششش، نقطه شروعش، همه چیزش از ایران بوده تا برسیم به سند تحول. ولی به سندی که آریتیه، اومده بومیه مثلا ایران بشه، شده سند ملی. این اون حرکت نفوذیه که در عرصه تعلیم تربیت و نهاد علم و فناوری کشور داره رخ میده. این به نظر اون مواردی بود که میشه بهش اشاره کرد.
سپاس فراوان. آقای دکتر علم‌الهدی، آخرین سوالی است که فرصت داریم مطرح بکنیم. آقای دکتر کرمی به نکته مهمی اشاره کردن در ارتباط با همین 40 سالگی، هم خیلی برای ما اهمیت داره، بحث نفوذ. به هر حال ما داریم تو این 40 سال مظاهر زیادی رو می‌بینیم. حالا ما تو رشته خودمون در قالب علوم سیاسی و رابطه بین الملل از ابزارهای دیپلماسی عمومی یاد می‌کنیم که دارن به صورت هدفمند در کشورها کار می‌کنن، مثل کلاس‌های زبان، مثل همین بورس‌های تحصیلی که داده میشه، مثل همین فعالیت‌هایی که در قالب ساعت‌های 20 داره انجام میشه. خب در مورد بی سی که آقای دکتر کرمی هم صحبت کردن، مثلا ما دیدیم رهبر معظم انقلاب به صراحت این رو مملو کردن، ولی باز اخباری میرسه که داره به صورت چرا خاموش گوش و کنار اجرا میشه. برخی از موارد رو دارن از کتابای درسی حذف میکنن. به نوعی شاخک‌های انسان تحریک میشه که واقعا داره زیرپوستی یه سری اتفاقاتی صورت میگیره در ارتباط با نظام تعلیم تربیت کشور. شما ارزیابیتون از عرصه چیه واقعا؟ آیا باید بدبینانه معتقد باشیم که برخی در داخل کشور دارن در این پازل نفوذ در عرصه تعلیم تربیت نقش آفرینی میکنن؟ به چه ترتیبه؟
بله، دقت کنید، تعارض جدی دو گفتمان انقلابیگری و اقتدار با گفتمان سازش و بنبست به صورت خاص من تو جریان انقلاب اسلامی میشه بهش توجه کرد. خود از سالی هم فرمودید توی رشته تخصصی خودتون حتما این جریان رو دنبال میکنید. وجود نیروهای انقلابی، وجود نیروهای سازشکار، من حالا سازش نمیخوام توهین‌آمیز صحبت کنم چون این گفتمان خودشو با این ادبیات معرفی میکنه، عرض میکنم نه از باب یک خدای نکرده توهین. گفتمان سازش گفتمانی از جنس وابستگی، گفتمانی از جنس پیوستن به قواعد بین المللی برای حضور بین المللی، گفتمانی از جنس FATF و برجام و سازشکاریه. خب بله، این گفتمان نه نفوذ اسمش نه تهدید، اما یه بستری برای نفوذه. ما وقتی می‌بینیم یکی از بلند پایه‌ترین عوامل آمریکایی میاد و اینجا با چند تا از رؤسای دانشگاه ما دیدار می‌کنه، در همین زمانیه که گفتمان سازش داره جریان‌های دیپلماسی علمی رو راه می‌اندازه. ما وقتی متوجه میشیم که برخی از اسناد انرژی هسته‌ای ما سال‌های گذشته، در همین سال‌های گذشته لو رفته و اینها برملا شده، در همین بستر ارتباطات دیپلماسی علمیه. خب این چه اتفاقی داره میفته؟ قطعا این تهدید تهدیدیه که لازم نیست من و شما دنبال این باشیم که سند بی سی کجا اجرا میشه یا کجا اجرا نمیشه. اصلا لازم نیست دنبال این باشیم. لازم دنبال این باشیم که این گفتمان داره بستر چه نفوذهایی فراهم میکنه، چه نفوذ مالی، چه نفوذ اقتصادی، چه نفوذ تعلیم تربیتی. من اما در این جریان میخوام به شما بگم یه قدرت نرمی در جامعه ایرانی شکل گرفته و اون قدرت نرم به هر حال اثرات خاص خودش رو در پیشرفت جامعه ایرانی داشته و اون قدرت نرم رو وجود نیروهای انقلابی در تحصیلات تکمیلی میبینم. تحصیلات تکمیلی خب قاعدتا برای هر جامعه بخش مهمی از جریان توسعه اون جامعه توی توسعه منابع انسانیشه که خب شما میدونید تو آمارهای بین المللی ما سهم خیلی زیادی رو داریم، حالا به هر دلیل، یا توی اینکه زنان ما و خصوصا زنان ما تو تحصیل تکمیلی نقش داشتن و نیروهای کار، الان ما گفته میشه ظاهرا نیروی کار کارشناسی ارشد بیکار داریم یا دکتری بیکار داریم. خب این البته یه اشکال هم هست که این کشور باید ظرفیت‌هاش رو متناسب تقسیم کنه، اما خود این یک قدرت دیگه، خود این یک قدرته. وجود نیروهای انقلابی ما تو تحصیلات تکمیلی سبب شکلگیری همین شرکت‌های دانش‌بنیان و همین رشد علمی اینها هستن. ببخشید اگه من قبول، اصلا من قبول میکنم فرار مغزها هم داریم، اینم یه تهدید دیگه برای جامعه ما، ولی ببخشید این پیشرفت‌ها رو کی کرده؟ اینا مغز نیستن؟ یعنی این پیشرفت‌هایی که تو نانو تکنولوژی داریم، تو سلول‌های بنیادی داریم، توی جاهای مختلف کشور داریم که به اتکای ظرفیت‌های داخلی انجام شده و با تحریم انجام شده، اینا چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه. بنابراین من یه قدرتی رو در جامعه ایرانی دارم می‌بینم که این قدرت روز به روز داره جدی‌تر خودش رو نشون میده، چه بخوایم چه نخوایم، چه ترامپ بیاد دخالت بکنه چه این طرف مثلا بخواد کمتر نشونش بده، این قدرت داره جدی جدی شکل میگیره و اون این وجود این نیروها دارن آثار بسیار پربرکتی برای جامعه ایران، اهم از توسعه زیر ساخت ها، اهم از شکلگیری تعلیم تربیت، اهم از ارزم بزرگ کارهای جهادی، اردوهای جهادی و تمام اینها دارن فراهم میکنن. این قدرت یک شمش نهضت سواد آموزی بود که شما نهضت سواد آموزی توی آمار یونسکو ما کشور اول هستیم بین کشورهای جهان سوم که جریان نهضت سواد آموزی در کمترین سن به معنی عملیات اجراییه، یعنی در طول 10 سال از سال 57 تا 67 نهضت سواد آموزی به شدت تونسته جریان سواد آموزی کشور رو بالا ببره. خب اینا به خاطر چیه؟ یعنی چه انگیزه ای جز وجود نیروهای انقلابی میتونه این حرکت رو پیش ببره؟ من تشکر میکنم از بحث شما.
سپاس فراوان از لطف هر دو بزرگوار. به لحظات پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی در حد بضاعت زمانی ما مطرح شد. خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر مرتضی کرمی و آقای دکتر سید عبدالرسول علم الهدا، از دانششون استفاده کردیم. طبیعتاً بحث‌های مفصل تری هم خواهد بود تو این زمینه که همچنان پروندهش بازه و باید در فرصت‌های آتی بهش بیشتر و جدیتر بپردازیم، ولی طبیعتاً عرصه تعلیم و تربیت یکی از دستاوردهای بسیار بسیار درخشان انقلاب اسلامی در طی 4 دهه گذشته است و اینو کسی نمیتونه انکار بکنه. ایران علمی امروز بسیار تهدیدآفرین شده، هم برای سطوح منطقی و هم برای منطقی، برای دشمنان ما، طبیعتاً برای دوستان ما مایه دلگرمی و قوت قلب هست وجود یک ایران قدرتمند و ایران علمی. فلذا علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره که به برخیش هم اشاره کردیم، اما دستاوردهای بسیار قابل توجه جوانان ما و اساتید و دانشجویان ما در عرصه علمی طی 4 دهه گذشته بسیار بسیار درخشان و چشمگیره و این هم آمارهای جهانی کاملا نشون میده و رنکینگ هایی که ایران در طی این 4 دهه در اینها بالا رفته و چیزی نیست که کسی بخواد کتمان بکنه. خیلی ممنون که ما رو شنیدید و دنبال کردید. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم این توفیق باشه که در خدمت شما باشیم. به همراه دو مهمان عزیز برنامه، از محضر همه شما بزرگواران تا برنامه دیگه خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
یک بحث این است که جوان، دانشجو و عنصر انقلابی نسبتش با آرمانهای انقلاب چیست. بنده معتقدم که آرمانهای انقلاب، حالا چارچوبهاش مشخصه، بنده هم بعضی ها رو تصریح خواهم کرد، اسم خواهم آورد، بدون نیرو و نشاط و جسارت جوانی قابل تعقید و قابل دسترسی نیست. نسبت شما با آرمان‌ها این چنین نسبتی است. عقیده من اینه که اگر چنانچه نیروی جوانی، یعنی قدرت فکری و بدنی، نشاط و اون روحیه و حالت تحرک و جسارت، خدشکنی‌ها که در جوان‌ها به عنوان خصیصه وجود دارد، اینها اگر نباشه، ما با آرمان‌ها دست پیدا نخواهیم کرد. لذا جوان‌ها در زمینه دسترسی به آرمان‌ها و تحقق آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های اسلامی دارای مسئولیت‌های بزرگی هستند و کارآمدی بسیار بالایی هم دارند. هر کسی که در پی تحقق آرمان‌هاست باید نقش جوان‌ها رو جدی بگیره و بدونید بنده نقش جوان‌ها رو جدی می‌گیرم. اون چه که من در مورد جوانها، چه جوان دانشجو، البته به خصوص جوان دانشجو و چه غیر دانشجویان بارها بر زبان آوردم، تعارف زبانی نیست. اعتقادم اینه و معتقدم که جوانها میتوانن گره گشایی کنن. البته مهم اینه که میدان کار رو، میدان تحرک رو بشناسن، اونو درست تعریف کنن، کاری رو که میخوان انجام بدن اون کار رو هم درست تعریف کنن. این یک مسئله. مطلب دیگر این است که آرمانهای نظام اسلامی که در حقیقت آرمانهای اسلامی است، اینا یک منظومه است، یک مجموعه است، مراتب مختلفی هم دارد. بعضی از اینها نهایی ترند، یعنی اهداف غایی تر و نهایی ترند، بعضی ها اهداف کوتاه مدتند، اما آرمانم جزء آرمان هم، همه اینا رو باید دنبال کرد. مثلا فرض بفرمایید جامعه عادلانه و عادل و پیشرفته و معنوی با این خصوصیات، خب این یک آرمانه، جزء آرمانهای درجه یک و جزء برترین آرمانهاست. اسلام در پی آن است که یک جامعه ایجاد کنه که عادلانه اداره بشه، یعنی مسئولان و مدیران جامعه به عدالت رفتار کنن. این یک. ثانیاً خود جامعه، جامعه عادلی باشه. عدالت مخصوص مدیران نیست، آحاد مردم هم باید عدالت داشته باشن نسبت به یک دیگر. و اونگاه پیشرفته، جامعه پیشرفته ای باشه. اسلام به هیچ وجه بر نمیتابه جامعه عقب افتاده در مسائل علمی، در مسائل سیاسی، در مسائل تمدنی و در هر عرصه دیگری رو. اسلام دنبال ایجاد جامعه پیشرفته است. بخش مهمی از احکام اسلام فریاد میزنن این رو. این برابر این جزء مجموعه کلان جامعه اسلامی و معنوی، یعنی جامعه ای که هم عادلانه اداره می شود، هم خود در درون خود جامعه عادلی است، هم جامعه پیشرفته است، هم جامعه معنوی است، یعنی از معنویت سیراب است، برخوردار است، معنویتی که موجب می شود انسان اهداف حقیر مادی را و شهوات روزمره زندگی را اهداف بلند خود نشموره، هدفهای بالاتری، هدفهای بالاتری برای او مطرح باشه. ارتباط آحاد انسان، ارتباط دلها با خدا محفوظ باشه. این جامعه مورد نظر اسلامه. خب این شد یک آرمان. البته یک چنین جامعه اون وقت الگو هم خواهد شد. اگر ما بتوانیم با کوشش جمعی یک چنین جامعه رو به وجود بیاریم، که البته به نظر من کاملا ممکن و کاملا قابل تحقق و عملی است و بخش زیادی هم ما پیش رفتیم در این زمینه، اگر توانستیم این جامعه الگو خواهد شد، نه فقط برای جوامع مسلمان و کشورهای مسلمان، بلکه حتی کشورهای غیر مسلمان. خب این یکی از آرمان هاست، ایجاد یک جامعه با این خصوصیات. یک آرمان دیگه اقتصاد مقاومتی است که نسبت به این آرمان قبلی که گفتیم یک آرمان خرده، با اینکه خود اقتصاد مقاومتی چیز مهم نیست، اما در درجه پایینتری، یعنی در واقع در ذیل اون آرمان قبلی تعریف میشه. سلامت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزی برتر، تجارت پر رونق، علم پیشرو، اینا آرمانه، اینا همش آرمان هاست. نفوذ فرهنگی در جهان، نفوذ سیاسی در جهان، در منظومه سیاسی سلطه در عالم، اینا همش جزو آرمان هاست. رسیدن به عدالت اجتماعی جزو آرمان هاست. بنابراین وقتی میگیم آرمان، ذهن ما به یک امر غیر قابل تعریف دور از دسترسی نرود. آرمان یعنی اینها، اینا همه آرمان ها، البته در درجات مختلف، مجموعه این خواسته ها و هدف ها منظومه آرمانی اسلام رو تشکیل میده. شما برای هر کدام از اینها که تلاش کنید، تلاش برای آرمان ها کردید. اون مجموعه ای که فرض کنیم در راه اقتصاد مقاومتی کار میکنه، یا اون مجموعه‌ای که در زمینه گسترش فرهنگ انقلابی و اسلامی در دنیا، دنیای اسلام تلاش میکنه، اینا همه دارن کار آرمانی میکنن. اون کسی که همین تلاش رو در زمینه سیاسی و دیپلماسی داره انجام میده کار آرمانی است. اونی که در زمینه سلامت فرزند داره تلاش میکنه، داره کاری برای آرمان‌ها انجام بده. آرمان‌ها اینها، مجموعه رتبه‌های مختلف برای آرمان‌ها و همه لازمه.